بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه، هفتم دی ماه سال 1380 خورشیدی و 28 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز خواهیم شنید. اوجگیری تنش میان هند و پاکستان نگرانی فراوانی درباره چشم‌انداز رویارویی این دو قدرت هسته‌ای منطقه پدید آورده است. در همین حال سخن از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در محافل سیاسی هر روز که می‌گذرد به صدای بلندتری گفته می‌شود. گزارش‌هایی را از تازه‌ترین تحولات در عرصه بین‌المللی برایتان خواهیم داشت. اما قاهره امروز شاهد برگزاری نشست فوق‌العاده وزیران نفت اوپک است که می‌کوشند برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت در بازارهای جهانی چاره‌ای بیابند. گزارشگر ما از محل این نشست گزارش خواهد داشت. اما در ایران، احضار و بازداشت نمایندگان اصلاحگرای مجلس که دور تازه حمله محافظه‌کاران به روند اصلاحات تلقی می‌شود، بحران سیاسی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اعتراض نمایندگان میگوید احضار و بازداشت نمایندگان مجلس ادامه خواهد یافت. در این زمینه گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را خواهیم شنید. باز هم در ایران، در حالی که اعلام شده بازداشتگاه معروف توحید تهران به موزه تبدیل خواهد شد، یکی از ساکنان پیشین سلول‌های این بازداشتگاه در این باره با رادیو آزادی سخن گفته است. امروز هم نگاهی خواهیم داشت به برجسته‌ترین رویدادهای سال 2001 جهان، این بار در عرصه اقتصاد. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم که در طول برنامه به آگاهیتان خواهم رساند. پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
بر زمینه تشدید نگرانی‌ها از شعله‌ور شدن جنگ بین هند و پاکستان، وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از پاکستان خواستند تا از عملیات تروریستی که توسط گروه‌های بنیادگرا از خاک این کشور انجام می‌گیرد جلوگیری کنند. وزیر دفاع دولت موقت افغانستان اعلام کرد کلیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها در آن کشور نابود شده و دیگر نیازی به ادامه بمباران افغانستان توسط آمریکا نیست. اتحادیه اروپا مجموعه ای از اقدامات علیه تروریسم در قاره اروپا را اعلام کرد. رؤسای جمهوری 4 کشور آسیای مرکزی در اجلاس مشترکی در تاشکند از ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در آنچه نابود کردن منبع تروریسم و مواد مخدر خواندند تقدیر کردند. با تصمیم اوپک به کاهش تولید نفت به میزان 1,500,000 بشکه در روز، غرب با افزایش 20% قیمت بنزین روبرو شد. در مالزی 3 تن از رهبران یک فرقه اسلامی که خواستار حکومت اسلامی در آن کشور هستند به اعدام محکوم شدند. 13 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، جسد 151 سرباز ایرانی و عراقی بین دو کشور مبادله شد. و در تهران آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و خطیب نماز جمعه امروز تهران گفت بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس مسئولیت ندارند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. اوجگیری تنش تازه میان هند و پاکستان نگرانی فراوانی درباره چشم‌انداز رویارویی این دو قدرت هسته‌ای منطقه پدید آورده است. هند و پاکستان پس از استقلالشان در سال 1947 تا کنون 3 بار با یکدیگر درگیر نبرد شدند. اما این نگران کننده ترین جنبه رویارویی در جامعه بین المللی تا کنون بوده است. شهران طبری گزارشی دارد درباره آخرین تحولات در تنش میان هند و پاکستان.
تنش بین هند و پاکستان که پس از حمله انتحاری 13 دسامبر به مجلس هند بالا گرفت، بیم آن را به وجود آورده که دو کشور برای بار 4 از پس از استقلالشان در برابر هم بجنگند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و سایر متحدان اروپاییشان با تلاشی پیگیر از دو کشور می‌خواهند بر عصبانیت خود مسلط شده بکوشند با توسل به گفتگو و قبول میانجیگری کشورهای دیگر اختلافهایشان را تخفیف دهند. وزرای خارجه کشورهای موسوم به گروه 8 روز جمعه از دولت پاکستان خواستند جلوی فعالیت‌های تروریستی را در این کشور بگیرند. 7 کشور صنعتی جهان به علاوه روسیه که به گروه 8 موسومند در بیانیه‌ای که در مسکو صادر شد گفتند ما تروریسم را در هر شکل و لباسی محکوم می‌کنیم، از جمله حمله تروریستی به مجلس هند را. در برلین یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی با عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان از او خواست تمام تلاش خود را به خرج دهد تا مسئله را به صورت صلح‌آمیزی حل کند. او قرار است در همین روز با وزیر امور خارجه هند نیز در این مورد گفتگو کند. در بریتانیا جک استرو وزیر امور خارجه این کشور در گفتگویی با رسانه‌های گروهی در روز جمعه گفت
India is the world's largest democracy. It's a properly functioning, fully functioning democracy. An attack on the Indian parliament has to be seen as an attack on democracy worldwide.
هند بزرگترین دموکراسی جهان بوده، حکومت دموکراتیک به طور کامل در آن کشور جاری است. حمله به مجلس هند باید به مثابه حمله به دموکراسی در جهان تلقی شود. جک استرو افزود
I've been involved in over Christmas period is intense diplomatic activity which has been led by US Secretary of State Colin Powell both to urge restraint but
من در تمام طول تعطیلات عید میلاد مسیح در حال فعالیت‌های شدید دیپلماتیک بودم که به رهبری کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا انجام می‌گیرد. ما از هر دو کشور خواستیم از تشدید تنش خودداری کنند. به خصوص از مقامات پاکستان می‌خواهیم در برابر تروریست‌های کشمیری اقدامات شدیدتری به خرج دهند. جک استرو سپس گفت جنرال مشرف قابلیت رهبری سیاسی بسیاری از خود نشان داده است. به خصوص پس از حمله 11 سپتامبر به ایالات متحده آمریکا. و افزود او در حال حاضر نیز اقداماتی برای توقیف دارایی‌های 2 گروه تروریستی لشکر طیبه و جیش محمد به خرج داده، رهبر یکی از آنها را دستگیر کرده است. اما این مشکل در پاکستان بسیار ریشه دار است و ما در این حال که شجاعت و درایت جنرال مشرف را در مقابله با این مشکل تحسین می‌کنیم، نمی‌توانیم منکر آن شویم که باید تلاش بیشتری برای ریشه‌کن کردن تروریسم در پاکستان به خرج داده شود. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت پاکستان تا کنون در برابر فعالیت‌های تروریستی سختگیری نکرده و موارد مبهمی در این زمینه وجود دارد که باید به آنها توجه شود. علاوه بر 8 کشور صنعتی، دولت ایران نیز یکی از کشورهای منطقه و همسایه است که چندین بار پیشنهاد میانجیگری بین هند و پاکستان کرده است. دولت پاکستان روز جمعه از دولت هند خواست سربازهایش را از پشت مرز فراخواند تا پاکستان نیز دست به عمل مشابه زند و دو طرف بتوانند پای میز مذاکره نشسته نگرانی از وقوع جنگ را برطرف کنند. عزیز احمد خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در گفتگویی با رسانه‌های بین‌المللی گفت ما از هند می‌خواهیم نیروهایش را به مواضع زمان صلح برگرداند. هیچ دلیلی برای دامن زدن به تنش موجود وجود ندارد. او به میانجیگران بین‌المللی گفت پاکستان حاضر است از خود خیشتنداری نشان داده از طرق صلح‌آمیز مسئله را حل کند. هند که از پس از حمله به مجلس آن کشور پاکستان را متهم به حمایت از تروریست‌های کشمیر می‌کند، تحریم‌های جدیدی علیه پاکستان در پیش گرفته است. اما می‌گوید لزومی ندارد که نگران وقوع جنگ باشیم. اتال بچپایی نخست وزیر هند روز چهارشنبه گفت ما خواهان جنگ نیستیم. با این حال نیروهای سگانه هند در ایالت کشمیر و ایالات اطراف آن به حالت آماده باش کامل در آمدند. نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن می‌پرسد آیا به زودی شاهد جنگ بین دو کشور صاحب نیروی هسته‌ای خواهیم بود؟ و در پاسخ می‌گوید در این حال که شرایط کنونی از هر موقع دیگری برای جنگ آماده تر است، اما اگر تمام کشورهای جهان در جهت جلوگیری از آن بکوشند می‌توانند وقوع آن را متوقف کنند.
وزیران نفت اوپک در قاهره گرد هم آمدند در جلسه ای اضطراری تا چاره‌ای برای روند رو به سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی بیابند. این نخستین بار است که اوپک اجلاس خود را در قاهره برگزار می‌کند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه در محل برگزاری این نشست است. آقای چالنگی با سلام، بفرمایید تا این لحظه چه تصمیم‌هایی از اجلاس اوپک اعلام شده است؟
آقای نیکنام، دقایقی پیش اجلاس اوپک پایان گرفت در قاهره به ریاست دوره‌ای شکیب خلیل وزیر نفت الجزایر، و تصمیمی که در این اجلاس گرفته شد کاهش تولید نفت اعضای اوپک هست از اول ژانویه به مدت 6 ماه. آقای دکتر شهاب الدین سخنگوی رسمی سازمان اوپک در جلسه مطبوعاتی پس از کنفرانس قاهره رسما این موضوع رو اعلام کرد. از اول ماه ژانویه همونطور که دکتر شهاب الدین اشاره کرد 1,500,000 بشکه تولید نفت کشورهای عضو اوپک کاهش خواهد یافت، اما ایشون و بقیه مقامات اوپک حاضر نشدن که توضیح بدن سهمیه بندی کاهش نفت برای کشورهای عضو اوپک به چه شکل هست. گفتن این در تماس‌ها و مراحل بعدی اعلام خواهد شد. همینطور تصمیم گرفته شد که سازمان‌های غیر عضو اوپک صادر کننده نفت اما غیر عضو اوپک، سازمان‌هایی که زیر چتر اوپک گرد اومدن، با سازمان اوپک همکاری‌های نزدیکتری داشته باشند، و این سازمان هم اوپک اعلام کرده پیشاپیش که نزدیک به 500,000 بشکه نفت خودش رو کاهش خواهد داد، و فردا باز این سازمان اوپک در قاهره اجلاسی برگزار میکنه برای اتخاذ تصمیم در این زمینه. اظهار امیدواری شد در قاهره که قیمت نفت در پی کاهش تولید و صادرات اوپک به بشکه بالای 20 دلار برگرده. پرسیده شد از مسئولان اوپک، از آقای شکیب خلیل وزیر نفت الجزایر و رئیس کنفرانس قاهره، که شما پیش بینی میکنید در صورت حمله احتمالی آمریکا به عراق و حذف عراق از بازار نفتی برای مدتی موقت، آیا این تأثیری بر بازار نفتی جهان خواهد گذاشت؟ ایشون جواب داد این فعلا امری غیر قابل پیش بینی. و همینطور وزیر نفت عراق عامر رشید در این کنفرانس و بعد از کنفرانس در جلسه مطبوعاتی اظهار امیدواری کرد که کاهش سهم تولید و صادرات نفت اعضای اوپک شامل عراق نشه، ولی گفت چنانچه از بغداد خواسته بشه عراق آماده است که با سازمان اوپک همکاری کنه به عنوان یکی از اعضا و همینطور نفت خودش رو کاهش بده.
متشکرم. جمشید چالنگی در قاهره. در محافل سیاسی این احتمال که آمریکا عراق را به قصد ساقط کردن حکومت صدام حسین مورد حمله نظامی خود قرار دهد افزایش یافته است. تا آنجا که روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله اصلی خود در روز جمعه عملاً دولت آمریکا را به چنین حمله‌ای فراخوانده و نوشته است که نبرد علیه تروریسم بدون سقوط صدام حسین به پیروزی منجر نخواهد شد. خالد صلاح کارشناس امور خلیج فارس میگوید در صورت چنین حمله‌ای کشورهای عرب تنها به محکوم کردن آمریکا اکتفا می‌کنند و از حکومت صدام حسین دفاع نخواهند کرد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
همزمان با اظهارات اخیر مقامات عراق از جمله طارق عزیز معاون نخست وزیر این کشور در مورد خودداری بغداد از پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در محافل سیاسی منطقه حمله نظامی گسترده آمریکا و متحدانش به عراق در آینده نزدیک بعید دانسته نمی‌شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اظهار داشت چنانچه صدام حسین با پذیرفتن هیئت مسئول مخالفت کند، عاقبت این کار خود را خواهد دید. بغداد از 3 سال پیش از ادامه ماموریت این هیئت جهت تحقیق در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق جلوگیری کرده است. علاوه بر ترکیه، بیشتر کشورهای عرب نیز آمریکا را از اقدام نظامی گسترده علیه عراق برحذر داشتند. مقامات این کشورها اظهار اطمینان کردند که این اقدام آمریکا منطقه را با پیامدهایی خطرناک روبرو خواهد ساخت. احمد ماهر وزیر خارجه مصر در این زمینه میگوید:
من لا اتصور ان تلجا الولايات المتحده الى هذا لانها تعرف تاثير غدار على
من نمیتوانم تصور کنم که آمریکا به چنین اقدامی دست بزند، زیرا میداند که این اقدام علاوه بر گذاشتن تاثیر منفی بر روابط عرب و آمریکا باعث بحران در منطقه خواهد شد. خالد صلاح دبیر سیاسی هفته‌نامه الاحرام العربی و کارشناس امور خلیج فارس در این زمینه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
ضرب العراق حتی اسقاط نظام رئیس صدام حسین كما اسقطت نظام طالبان في كابول اعتقد انها
حمله به عراق در جهت ساقط کردن حکومت صدام حسین مانند ساقط کردن حکومت طالبان در افغانستان نمیتواند بدون مقدمه باشد. آمریکا باید برای این کار بهانه‌ای در دست داشته باشد و اگر رهبران عراق عاقل باشند چنین بهانه‌ای را به دست آمریکا نمیدهند و با از سرگیری ماموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در عراق موافقت خواهند کرد. خالد صلاح در این مورد که در صورت حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق کشورهای عرب چه واکنشی نشان خواهند داد میگوید:
انا بعتقد ان هيحصل يعني الدول العربيه ربما لن تقوى على
به اعتقاد من کشورهای عرب قدرت رویارویی با آمریکا را در این زمینه ندارند. آنچه که این کشورها در ظاهر میگویند یک چیز است و آنچه که در پشت پرده میگذرد موضوع دیگری است. در نهایت کشورهای عرب فقط اقدام آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و محکوم خواهند ساخت. فریده رهبر، رادیو آزادی.
اما در همین حال یک روزنامه روسی در این باره از درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق از عواقب این حمله بر بازار نفت گفته است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
روزنامه روسی ودوموستی که با کمک وال استریت ژورنال و فاینانشل تایمز به چاپ می‌رسد در مقاله‌ای تحت عنوان عراق بدون صدام حسین به بحث و بررسی حمله احتمالی ایالات متحده به این کشور و عواقب آن بر بازار نفت می‌پردازد. به نوشته این روزنامه، در آنکه دیر یا زود ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به سراغ رژیم بغداد خواهد آمد، کسی شک و تردید ندارد. مسئله مورد بحث همکنون زمان عملیات و تعداد سرباز و قطعات نظامی مورد نیاز است. در صورت آغاز حمله نظامی و برخورد اولین بمب‌ها و موشک‌ها به خاک عراق، قیمت نفت به طور حتم بالا خواهد رفت. که دلیل آن دو عامل است. در درجه اول 3 میلیون بشکه نفتی که عراق هم اکنون تولید می کند از بازار خارج خواهد شد و در درجه دوم انتظار عکس‌العمل کشورهای عربی و جهان اسلام به طور کل بر روی قیمت تأثیر جدی خواهد گذاشت. تحریم‌های قبلی به خاطر مسائل مشابه هنوز از خاطر کسی نرفته است. کمبود به وجود آمده عرضه نفت را تعدادی از کشورهای عضو اوپک تنها به طور نسبی جبران خواهند کرد. اما کشورهای تندروی مثل ایران می‌توانند به خاطر اعتراض به حمله به یک کشور مسلمان تولیدات خود را به طور محسوسی کاهش دهند. گرچه به عقیده کارشناسان امور نفتی تحریم کلی از سوی همه کشورهای عربی بعید به نظر می‌رسد. البته در این میان ایران جایگاه خاصی دارد، چرا که رهبران آن نگران این مسئله هستند که در اطراف جمهوری اسلامی حلقه کمربندی از دولت‌های طرفدار آمریکا تشکیل می‌شود و با سقوط رژیم عراق این حلقه تنگ‌تر خواهد شد. این مسئله بود که در سفر اخیر مهدی کروبی سخنگوی مجلس ایران در عربستان سعودی با مقامات آن کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مانی کسروی، مسکو.
اما سقوط ارزش ین پول ژاپن باعث نگرانی کشورهای آسیایی آن هم در مقطعی که اقتصاد جهانی سر به سوی رکود دارد شده است. شهرام تهرانی گزارشگر ما در پکن در این باره گزارشی تهیه کرده است.
روند کاهش ارزش ین ژاپن که اکنون ارزش آن به پایین ترین میزان در طول 3 سال گذشته رسیده کشورهای آسیا را نگران ساخته است که مبادا این وضع در دراز مدت بحران دیگری در منطقه ایجاد کند. کشورهای آسیا هنوز از نتایج ناگوار و منفی بحران مالی آسیا در سال 1997 که اقتصاد منطقه به ویژه کشورهای آسیای شرقی را فلج کرد رهایی نیافتند. آنها اکنون می‌ترسند که ادامه تنزل ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا تأثیرات جدی و منفی بر اقتصاد آسیا وارد آورد و حتی بحران بانکی و مالی دیگری در آسیا ایجاد کند. کشورهای آسیا از جمله چین، سنگاپور و مناطقی مثل هنگ کنگ و تایوان در روزهای گذشته گفتند که دولت ژاپن غیر مسئولانه عمل می‌کند. آنها بر این باور هستند که توکیو باید با اصلاحات عمیق اقتصادی این روند نزولی را متوقف کند. گرچه برخی کشورها مانند چین می‌گویند که کاهش ارزش ین ژاپن پرداخت بدهی‌ها را آسان می‌کند، اما این مسئله صادرکنندگان این کشور را ناراحت کرده است. زیرا آنان هراس دارند که مبادا در آینده رقابت‌ها میان صادرکنندگان در همه کشورهای آسیا تشدید شود. پکن از طرف دیگر نمی‌خواهد که شاهد ارزش یوان واحد پول خود باشد و حتی بعد از حملات 11 سپتامبر هم حافظ ارزش پول کشور بوده است. در این چند روز هم مقام‌های چین و هم مقام‌های هنگ کنگ به توکیو توصیه کرده‌اند که دست به اصلاحات اقتصادی بزند و ارزش ین را در برابر دلار آمریکا حفظ کند. هنگ کنگ می‌گوید که ارزش ین در مقابل ارزهای این منطقه تایوان، تایلند، سنگاپور و مالزی تا 10% تنزل کرده و صادرات این کشورها هم به ژاپن تا بیش از 10% کمتر شده است. ارزش ین ژاپن در برابر هر دلار آمریکا از 21 سپتامبر امسال به این طرف 13.2% پایین آمده و در فعالیت‌های تجاری آسیا به 131 ین در برابر هر دلار رسیده است. ژاپن می‌گوید تا وقتی که این میزان به زیر 130 ین نرسد در برابر هر دلار هیچ اقدامی نمی‌کند. سال 2001 در کل سال چالش برای بازگشت اقتصاد آسیا به ویژه آسیای شرقی به حال طبیعی است. زیرا رکود اقتصادی این بار اقتصاد آمریکا را که زمانی لوکوموتیو اقتصاد جهان خوانده می‌شد در بر گرفته است. با وجود چنین کسادی و رکود اقتصادی در آمریکا، ژاپن و اروپا، آسیا می‌رود تا بار دیگر با خطر بحران مالی و بانکداری حتی جدی‌تر از بحران سال 1997 مواجه شود. شهرام تهرانی، پکن.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک کنفرانس خبری درباره کارنامه مبارزه با تروریسم و دیگر مسائل بین المللی سخن خواهد گفت. همایون مجد گزارشگر ما در واشنگتن.
حضور رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران، پاسخگویی به پرسش‌های آنها و نیز بیان آنچه که تاکنون در جنگ با تروریسم انجام شده و موفقیت‌هایی که به دست آمده است، در حالی صورت می‌گیرد که شدت گرفتن تنش بین پاکستان، مهره اصلی ائتلاف ضد تروریستی و هند، موجب شده است مافد آمریکایی بین که ادامه تنش و گسترش آن جنگ با تروریسم را ضعیف و از مسیر خود خارج کند، ابراز نگرانی کنند. مقامات آمریکایی به هند و پاکستان گوشزد کردند که شدت گرفتن مناقشه بین آنها میتواند به کوشش‌های ضد تروریستی آسیب برساند. دولت بوش هرچند میپذیرد که دو کشور حق دارند از امنیت خود حفاظت کنند، اما از آن بیم دارد که پاکستان ناچار شود نیروی انسانی و قدرت آتش خود را از مرز با افغانستان به مرز هند منتقل کند. دانلد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت هنوز چنین کاری صورت نگرفته است، اما اگر انجام شود برای آمریکا، در حالی که به نبرد با تروریسم و دنبال کردن باقی مانده نیروهای طالبان و القاعده ادامه می‌دهد، بسیار ناراحت کننده خواهد بود. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز در تماس‌های تلفنی با رهبران هند و پاکستان سعی کرده است بحران را که می‌تواند کار جستجو برای یافتن بن لادن را دشوار سازد و تمامی منطقه را با خطر بی‌ثباتی روبرو کند فرو بنشاند. مقامات آمریکایی از جمله دانلد رامزفیلد وزیر دفاع می‌گویند نمی‌دانند اسامه بن لادن کجاست، اما به نقل از سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته می شود دوستان مولانا فضل الرحمن، یک بنیادگرای اسلامی، به اسامه بن لادن پناه دادند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویتر، افغانستان در آنچه که روشنترین نشانه تمایل آن به انتقال جنگ با تروریسم به نقطه دیگر است، از آمریکا خواست به سرعت به بمباران پایان دهد و تاکید کرد بن لادن با تقریبا تمامی رزمندگان القاعده به پاکستان گریخته است. با وجود این، فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام که در به وجود آمدن طالبان کارساز بود، ادعای افغانستان را که از بن لادن حفاظت می کند رد کرد. در جریان حملات هوایی به مواضع طالبان و قرارگاه های القاعده، شماری از افراد دو طرف به اسارت درآمدند. آنها در حال حاضر در اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه قندهار در بازداشت نیروهای آمریکایی قرار دارند، اما به گفته دانلد رامزفیلد وزیر دفاع، در نظر است آنها به پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کوبا منتقل شوند. رامزفیلد گفت مقدمات تبدیل این پایگاه به یک بازداشتگاه و انتقال اسیران به آنجا فراهم شده است. ناظران سیاسی گفتند این تصمیم ممکن است فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا را خشمگین سازد. او از مبارزه نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و گوانتانامو را خنجری که به سوی قلب کوبا نشانه گرفته شده است توصیف می‌کند. اما رامزفیلد گفت انتظار ندارد که رهبر کوبا مزاحمت ایجاد کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت سرانجام ممکن است صدها نفر از اعضای دستگیر شده طالبان و القاعده برای بازجویی به گوانتانامو منتقل شوند. ایستگاه دریایی خلیج گوانتانامو در نیمه دهه 90 برای جا دادن هزاران آواره کوبایی و هایتی مورد استفاده قرار گرفت و زمانی نیز قرار بود آوارگان کوسوو در آنجا اسکان داده شوند. این پایگاه در سال 1898 پس از آنکه تفنگداران دریایی آمریکا در جریان جنگ آمریکا و اسپانیا در گوانتانامو فرود آمدند تأسیس شد.
گزارش همایون مجد را از واشنگتن می‌شنیدیم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021122610 و شماره فکس کد 42021122609.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت یک ساعت با گزینه ای از برنامه های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. طول موجهای ساعت جدید برنامه های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می‌توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظات دیگر به زمان پخش مشروع خبرها می رسیم و پس از آن مجموعه گفتگوها و گزارش‌هایی خواهیم داشت درباره روند احضار و بازداشت نمایندگان مجلس از سوی قوه قضاییه.